أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان رسید به این عبارت امیرالمومنین علیه السلام که در عهدنامه مالک اشتر فرمودند ثم الصق بذوي المروءات والاحساب واهل البيوتات الصالحه والسوابق الحسنه ثم اهل النجدة والشجاعه والسخاء والسماحه. در مورد اینکه این عبارت ناظر به تعیین فرمانده نیروهای مسلح است یا ناظر به معنای دیگری هست، دو تا احتمال شارحان دادند. یک احتمال را ما در جلسه گذشته بیان کردیم و اون احتمال این بود که ثم الصق ناظر باشد به تولیت الجند، یعنی تعیین فرمانده برای نیروهای مسلح. اما احتمال دومی که بعضی از شارحان مطرح کردند قوی تر به نظر میرسه و اون احتمال این است که ثم الصق الی آخر ناظر باشد به اتخاذ الجنود، ثم الصق فی تولیت الجند. این احتمال اول که به نظر ما احتمال مرجوحی است و احتمال دوم ثم الصق فی اتخاذ الجنود که به نظر ما احتمال راجحی است. چرا؟ به دلیل اینکه امیرالمومنین علیه السلام پیش از این عبارت در مورد چگونگی تعیین فرمانده جنود صحبت کرد و فرمود فول من جنودک انصحهم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک، و اوصافی را برای این فرمانده جنود مشخص کرد که انقاهم جیبن افضلهم حلمن یرعفو بالضعفا الی آخر. بعد از بیان این اوصاف دیگه ضرورتی ندارد که حضرت بخواهد بفرماید ثم الصق بذوی المروءات، سپس به سراغ کسانی برو که دارای شخصیت و اصالت خانوادگی باشند از خاندانهای صالح الی آخر. چرا؟ بله؟
نمیشه بگیم وقتی که خود سپاهیان و ذوی المروءات و الاحساب توش به بدترین تقلق خرمودهش میگونه باید باشن.
الان سوال اینه ثم الصق یه متعلقی داره، این متعلق حذف شده، المتعلق فی هذا الكلام یحتمل فیه امران. دو تا احتمال در مورد متعلق الصق وجود دارد. یک، الصق فی تولیت الجند، این احتمال اول. این احتمال اول را جلسه گذشته گفتیم. بر طبق این احتمال حضرت همچنان دارد در مورد ویژگی های فرمانده نیروهای مسلح صحبت میکند. خیلی احتمال دوم متعلق فتخاذ الجنود باشد، ثم الصق فتخاذ الجنود، یعنی ای مالک در گزینش نیروهای مسلح این شرایط را رعایت کن. گزینش فرمانده نیروهای مسلح بحثش تمام شد، الان من دارم به توی مالک میگم که بعد از آن که فرمانده نیروهای مسلح را مشخص کردم که دارای چه ویژگی هایی باید باشد، در مورد نیروهای مسلح با تو صحبت میکنم و میگم این نیروهای مسلح باید دارای این خصوصیات باشد. اینم احتمال دوم. بنابراین الان بحث ما اینه که این الصق متعلقش کدام یکی از این دو معناست. عرض میکنم که هر دو احتمال را بعضی از شارحان بیان کردند، یعنی برخی شارحان احتمال اول را مطرح کردند، برخی شارحان احتمال دوم را مطرح کردند، و از بین این دو احتمال به نظر ما احتمال دوم انسب است، احتمال دوم انسب است، مناسب تر است. نه اینکه احتمال اول غلط باشد، نه، احتمال دوم مناسب تر است با جمله. وجه مناسبت دو چیز است. یک، امیرالمومنین قبل از این ثم الصق راجع به ویژگی های فرمانده نیروهای مسلح صحبت کرد. خب هرگاه فرمانده نیروهای مسلح کسی باشد که انسخ باشد، نسبت به خدا و رسول و امام، انقاهم جیبن باشد، افضلهم حلمن باشد الی آخر، پیداست که برای گزینش چنین کسی باید رفت به سراغ خانواده های صالح، باید رفت به سراغ کسانی که صاحب مروت و حسب و نسب باشند و الی آخر. این وجه اول، که امیرالمومنین وقتی درباره ویژگی های فرمانده نیروهای مسلح صحبت کرده، این مطلبی که اکنون ثم الصق بذوی المروءات میخواهد بفرماید در دل اون ویژگی های پیشین نهفته است، بنابراین ذکر این ویژگی ها دیگر ضرورتی ندارد. تأکید میکنم اگرچه غلط نیست، ما داریم در مورد انسب صحبت میکنیم، نه اینکه یک وجه غلط باشد یک وجه درست. دومین جهتی که باعث میشه این احتمال دوم انسب باشد این است که حضرت با ثم دارد عطف میکند این مطلب را بر مطلب پیشی. خب اگر همچنان بحث حضرت در مورد تعیین فرمانده نیروهای مسلح بود، ثم نیازی نداشت. ثم برای دلالت بر تراخیه، حضرت نمیخواد که وارد یک مطلب دیگری بشود تا ثم را استفاده بکند. بنابراین اینم وجه دوم که باعث میشود احتمال دوم انسب باشد، نه اون که بگیم صحیح هست و احتمال اول غلط است. خیلی ثم الصق به ذوی المروءات، سپس به سراغ کسانی برو که صاحب مروت باشند. مروت به معنای شخصیت، به معنای بزرگمنشی، به معنای مردانگی به کار میره. ول احساب، و کسانی که صاحب حسب باشند. احساب یعنی اصحاب الحسب والفضیله، صاحبان حسب و فضیلت. منظور از احساب اصالت نژاد نیست، بلکه اصالت خانوادگیه. چرا؟ به دلیل اینکه نژاد اصولا نه ترجیحی در میان نژادهای مختلف وجود دارد که ما بگیم مثلا نژاد سامی یا نژاد آریایی یا نژاد دیگری بر نژادهای دیگر برتری دارد، و نه هیچ نژادی دست نخورده باقی مانده. تمامی نژادها در میانشان اختلاطهایی صورت گرفته، یعنی یک نژاد با نژاد دیگر اختلاط پیدا کرده. مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از نژاد سامی محسوب میشه، عرب ها از نژاد سامی محسوب میشن. بین عرب ها و ایرانی ها قرن هاست که اختلاط نژادی به وجود آمده. این همه ساداتی که در ایران زندگی میکنن و ایرانی هستن، اینها در واقع یعنی از اختلاط نژاد آریایی و سامی متولد شدن. این همه ساداتی که در کشورهای دیگر زندگی میکنن، در هندوستان، در افغانستان، در پاکستان، در اروپا، در آمریکا، اینها در واقع کسانی هستند که از نژاد سامی و نژاد دیگری متولد شده اند. یعنی مادرشان مثلا از یک نژاد دیگر بوده، پدرشان از نژاد سامی بوده. همینطور این اختلاط نژادی در میان ملل دنیا فراوان بوده. بنابراین حسب نباید ترجمه بشود به اصالت نژاد، چنان که بعضی از شارحان ترجمه کردند، بلکه باید ترجمه بشود به اصالت خانوادگی. بعضی از خانواده ها خانواده های اصیلی هن. خانواده های اصیل به چه خانواده هایی گفته میشه؟ به خانواده هایی که پایبند به ارزش های اخلاقی هستند و این ارزش های اخلاقی را در میان اعضای خانواده حفظ میکنن. به تعبیر امروزی ها یک خط قرمز هایی برای اونها وجود داره که همان ارزش های اخلاقی هست و نسل در نسل این ارزش ها را در میان اعضای خانواده حفظ میکنن. خب حضرت میفرماید به سراغ کسانی برو که دارای شخصیت، دارای بزرگمنشی و دارای اصالت خانوادگی باشند. یک، و اهل البیوتات صالحه، و سراغ کسانی برو که از خاندانهای پاک دامن و صالح باشند. و سوابق الحسنه، و سراغ کسانی برو که دارای سابقه های نیکو و پسندیده‌ای باشند. چون کسی که سابقه پسندیده دارد علل قاعده یا به احتمال زیاد لاحقه پسندیده هم خواهد داشت. سابقه پسندیده غالباً منجر به لاحقه پسندیده هم می شود. بله.
وقتی که احسان
به مسئله
نژادی قرار
به
دو علت،
بله،
نژادی
به
نژادی
برتری
ندارد.
نه خیلی، نه ندارد هیچ نژادی.
به احسان به مسئله خانوادگی به خانواده هایی هستی برتری داشت باشند در خانواده های دیگه،
به خاطر بله دیگه، به خاطر حسن اختیار خودشان. همونطور که یک انسانهایی به واسطه حسن اختیار خود و پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی برتر از انسانهای مجرم و مذنب محسوب میشن، همونطوری خانواده‌هایی هم برتر از اون خانواده‌هایی محسوب میشن که پایبند به ارزش‌های اخلاقی نیستن. این برتری اختیاریه. اونی که اشکال داره برتری غیر اختیاریه. یعنی این که ما بیایم بگیم ما این نژاد، مثلا نژاد آریایی، چنان که هیتلر میگفت، بر نژاد غیر آریایی برتری داره. خب این امر غیر اختیاری است. وقتی امر غیر اختیاری باشد با آیات شریفه قرآن کاملا منافات داره. خداوند یک کرامت اکتسابی برای انسانها در نظر میگیرد. در اون آیه شریفه که میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی شما میتوانید، هر کدام از شما انسانها میتوانید تقوای بیشتری به دست بیاورید و به دنبال این تقوای بیشتر کرامت بالاتری را هم تحصیل کنید. این اشکالی نداره، این امر اختیاریه، راهش بازه. تولد در یک خانواده که از یک ارزش‌های اخلاقی برخوردار باشه و پایبند به یک ارزش‌های اخلاقی باشه، معناش این است که این فردی که در این خانواده متولد شده از یک تربیت بهتری برخورداره. چرا این اختیاریه؟ و دیگه این اختیاریه، تربیت پذیر، تربیت یه جنبه اصل تولد که غیر اختیاریه، پذیرش تربیتی که اختیاریه. ما نمیگیم چون در این خانواده متولد شده، نه، میگیم چون در این خانواده رشد کرده. اهل بیوتات صالح است، یعنی این که تربیت این خانواده را پذیرفته، نه اینکه صرفا در این خانواده به دنیا آمده. و الا گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ خداوند می فرماید که در مورد پسر نوح، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. پس معلوم میشه اهل بیوتات صالح بودن مانند اهل نوح بودن است. کی اهل نوح محسوب میشه؟ کسی که اون تربیت خانوادگی حضرت نوح را پذیرفته باشد. به همین دلیل ممکنه یک نفر فرزند نوح باشد ولی اهل نوح نباشد. چرا؟ چون به تصریح قرآن انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، عمل غیر صالحی دارد. یعنی تربیت خانوادگی که تو ای نوح در خانوادت اعمال می کردی در وجود این فرزندت اثر نگذاشته و او با سوء اختیار خود این تربیت خانوادگی را نپذیرفته. تربیت یه جنبه فاعلی داره، یه جنبه قابلی داره. صرف به دنیا آمدن در این خانواده باعث برخورداری از تربیت طبیعت پسندیده نمیشه. اون جنبه فاعلیشه که اون خانواده میان تربیت پسندیده را در مورد فرزندان خود اعمال میکنند. لکن جنبه قابلی هم باید وجود داشته باشه، یعنی اون فرزند قبول این تربیت بکند، نه اینکه با سوء اختیار خود این تربیت را نپذیرد. در آن صورت اگر با سوء اختیار خودش تربیت را نپذیرد میشود مثل فرزند نوح علیه السلام. بسیار خوب، پس و السوابق الحسنه، کسانی که دارای سابقه های پسندیده‌ای باشند. ثم اهل النجده و الشجاعه. نجده به چند معنا آمده، به معنای شجاعت آمده، به معنای دلاوری، سرسختی، به معنای امداد، کمک و حمایت هم آمده. در عربی امروز می نویسن شرطت النجده، منظورشان پلیس امداده. شرطت النجده یعنی پلیس امداد. خب اهل النجده کسانی هستند که یعینون الناس، به مردم کمک میکنند. و یغلبون علی الامور الصعاب، و در برابر کارهای سخت قد خم نمی کنند و بر کارهای سخت غلبه میکنند. بنابراین میتوانیم بگیم اهل النجده افرادی هستند که جایگاه اجتماعی والایی دارند. چرا؟ به این دلیل که در امور دشوار به کمک مردم می شتابند، در برابر امور دشوار شانه خالی نمی کنند و از کمک مردم فروگذار نمی کنند. حضرت بله؟ بله، نه تنها بی اعتنا نیستند بلکه کمک می کنند به مردم و در برابر امور دشوار شانه خالی نمی کنند. حضرت می فرماید برای گزینش سپاهیان و نیروهای مسلح برو سراغ چنین کسانی، کسانی که صاحب مروت باشند، از اصالت خانوادگی برخوردار باشند، در خانواده های صالح رشد کرده باشند، دارای سوابق پسندیده باشند، و همچنین افرادی که جایگاه اجتماعی والایی دارند، چون به مردم در امور دشوار کمک میرسانند. و همچنین صاحبان شجاعت. شجاعت یکی از بزرگترین ویژگی هایی است که باید نیروهای مسلح از آنها برخوردار باشند. و سخاء و سماحه، و همچنین کسانی که دارای سخاوتند و دارای سماحت. سماحت به معنای سعی صدر، به معنای بزرگواری، به معنای بخشنده بودن و مهربان بودن میاد. امیرالمومنین می فرماید نیروهای مسلح را از میان چنین کسانی گزینش کن. خیلی خوب، در پایان این عبارت یک تعلیل برای فرمایش خود بیان میکنند. میفرماید فإنهم جماع من الكرم و شعب من العرف. فا در فإنهم فا تعلیل است، یعنی لأنهم، از این مواردی که حرف ف به معنای لام میاد ما فراوان داریم. مثلا در خود همین عهدنامه مالک اشتر، در اون جمله‌ای که امیرالمومنین به مالک فرمود و اشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا باريا تغتنم اكلهم. بعد از این تعلیل کرد، فرمود فإنهم صنفان، یعنی لأنهم صنفان. خیلی خوب، در اینجا امیرالمومنین علیه السلام دارد تعلیل میکند. چرا من به تو گفتم که نیروهای مسلح را از میان چنین افرادی گزینش کن؟ میفرماید به این دلیل که انهم، این افرادی که من گفتم، جماع من الکرم. جماع یعنی مجموع، مجموعه ای از کرامت هستند. کسانی که این چنین باشند، اهل بیوتات صالح باشند، اهل سوابق حسن باشند، اهل نجده و شجاعت و فلان و فلان باشند، اینها مجموعه ای از کرامتند، کانون کرامتند. کرامت در واقع در وجود این افراد جمع شده. و شعب من العرف، شعب جمع شعبه، یعنی شاخه هایی از عرف، یعنی نیکی و شایستگی هستند. خب در اینجا این نکته حائز اهمیت است که امیرالمومنین علیه السلام در واقع دارد اشاره میکند به این که در گزینش نیروهای مسلح باید به سراغ کسانی رفت که در محیط ویژه‌ای رشد کرده باشند. محیط ویژه همین محیطی است که امیرالمومنین اینجا بیان می‌کند، اهل بیوتات صالحه، ذوی المروءات، سوابق حسنه الی آخر. در محیط ویژه‌ای رشد کرده باشند. چرا؟ چون به واسطه رشد در محیط ویژه و به واسطه برخورداری از یک تربیت پسندیده، این افراد دارای خودکنترلی، دارای ویژگی خودکنترلی می شوند. خودکنترلی یعنی چی؟ یعنی اونها به خودی خود به واسطه برخورداری از این تربیت پسندیده از ارتکاب پاره ای از زشتی ها، از ارتکاب بسیاری از زشتی ها پرهیز می کنند. شأن خود را، شأن انسانی خود را، شأن خانوادگی خود را از آن که مرتکب اون زشتی ها بشوند برتر می دانند. این شأن خانوادگی و شأن تربیتی و شأن انسانی را کسی که برای خود قائل باشه به طور طبیعی، به طور قهری و خودکار از ارتکاب بسیاری از گناهان خودداری میکند. مثلا شما میبینید که امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا میفرماید که هیهات من الذله، در یک جمله میفرماید یعب الله ذالک لنا و رسوله و حجورن تابت و تهرت. خداوند و رسول خدا عبا دارند و ناپسند می شمارند که ما مرتکب چنین ذلتی بشویم و بیعت با یزید را بپذیریم. و همچنین اون دامنهای پاکی که من در آن دامنها رشد کردم، از تربیت اون انسان‌های پاک برخوردار شده. خب نشان میده که واقعا این حجور طابت و طهارت، این دامن‌های پاک، این بیوتات صالحه، این رشد در محیط ویژه به تعبیر ما، در این که انسان به سوی صلاح و رستگاری برود و از ارتکاب بسیاری از زشتی‌ها خودداری بکند، قطعا مؤثره. واقعیت خارجی هم همین را به ما نشان میده، نشان میده که افرادی که در محیط‌های پست رشد می‌کنند و خودشان هم از اون تربیت پست استقبال می‌کنند، اون تربیت پست را می‌پذیرند، اینها نسبت به کسانی که در یک محیط مطلوبی پرورش پیدا می‌کنند و اون تربیت را می‌پذیرند، خیلی وضعیتشان متفاوته. این ناگفته نباید بماند که ممکن است یک انسانی در یک محیط نامطلوبی رشد بکند ولی به واسطه فطرت الهی خودش از تربیتی که در اون محیط نامطلوب اعمال می شود پیروی نکند. بزرگترین مصداق برای چنین کسانی زن فرعون است که خداوند در قرآن او را به عنوان الگویی برای مؤمنان معرفی می کند. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، از زن فرعون کسی را که در وضعیت بدتری رشد کرده باشد شاید نتوان یافت. زن فرعون کسی بود که شوهرش فرعون بود، یعنی یکی از مستکبرترین مستکبران عالم. در یک خانواده نامطلوب، در یک محیط بسیار نامطلوب، پر از فسق و فجور و استکبار رشد کرده بود و همسر، یعنی نزدیکترین شخص به یک انسان اینچنینی بود. معذالک به درجه ای رسید که خداوند او را به عنوان الگو برای مؤمنان معرفی میکند. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خداوند مثال میزند، یعنی الگو معرفی میکند برای مؤمنان، امرأة فرعون. پس این نکته مهمی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع با این تعبیر فإنهم جماع من الكرم و شعب من العرف اشاره میکند که برای کنترل قدرت فرماندهان نظامی و کنترل قدرت نظامیان و نیروهای مسلح نباید به کنترل بیرونی اکتفا کرد. در جلسه قبل عرض کردیم کنترل بیرونی به کنترلی گفته میشه که از طریق نظارت یک مقام یا یک نهاد بر عملکرد افرادی و صاحبان مناصبی حاصل می شود. امیرالمومنین می فرماید که در کنترل قدرت نیروهای نظامی نباید به کنترل بیرونی اکتفا کرد، بلکه کنترل درونی هم ضرورت دارد و این کنترل درونی بار سنگینی را که بر روی کنترل بیرونی قرار میگیرد تقلیل میده. ما به وسیله کنترل بیرونی نمیتوانیم به مطلوب خودمان که جلوگیری از سوء استفاده از قدرت است برسیم. در جلسه قبل عرض کردیم زیرا همیشه این احتمال وجود دارد که مقام کنترل کننده و مقام کنترل شونده با یکدیگر ائتلاف بکنند و کنترل را خنثا بکنند. بنابراین سیستم کنترل قدرت، یعنی جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، از دیدگاه اسلام تشکیل می شود از دو قسمت: یک، کنترل درونی از طریق لحاظ کردن شرایط و صفاتی مانند همین مواردی که الان در کلام امیرالمومنین علیه السلام خواندیم و رشد کردن در یک محیط ویژه و کنترل بیرونی که از طریق نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت تحقق پیدا می‌کند. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در موارد فراوانی به کنترل بیرونی تصریح کرده، در مواردی اشاره کرده، در مواردی تصریح کرده. به مالک اشتر دستور می‌دهد که ابعث العیون، کسانی را به عنوان چشمهای خودت که نظارت بکنند بر اعمال صاحبان مناصبی که تو تعیین کردی، بگمار که رفتار اونها را به تو گزارش بدن. این تصریحه. در پاره‌ای از موارد اشاره می‌فرماید، اونجایی که می‌فرماید بلغنی، به من خبر رسیده، به من خبر رسیده که مواردش هم متعدده، این در واقع اشاره به این است که من در اداره کشور اسلامی از سیستم کنترل بیرونی هم استفاده می‌کنم و توسط افرادی که به صورت غیر محسوس اونها را گماشته‌ام اخباری را دریافت می‌کنم. بسیار خوب. بعد از این امیرالمومنین سلام علیکم و رحمت الله، کلاس بعدی چند دقیقه دیگه شروع میشه. امیرالمومنین علیه السلام بعد از این چند دستور درباره طرز رفتار با نیروهای مسلح صادر میکند. میفرماید ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهم. چقدر این عبارت زیباست. خب بعضی از شارحان در اینجا گفتند که این چند دستوری که از این عبارت به بعد می آید که مجموعاً 4 دستور را تشکیل می ده در مورد فرماندهان لشکر است و امیرالمومنین علیه السلام در واقع 4 دستور درباره طرز رفتار با فرماندهان لشکر صادر می کند، در حالی که برخی دیگر از شارحان گفتند که این دستورهای 4 ناظر است به رفتار با لشکریان و نیروهای مسلح، نه رفتار با فرماندهان لشکر. یعنی ضمیر هم در این تعبیر تفقد من امورهم، این ضمیر هم در من امورهم در واقع برمیگردد به جنود، برمیگردد به نیروهای مسلح، چنان که بعضی از شارحان احتمال دادن و به عقیده ما احتمال راجحی هم هست. همونطور که عرض کردیم اون عبارات ثم الثقب ذوی المروءات الی الاخر هم ناظر به همین جنود و نیروهای مسلح بود. امیرالمومنین می‌فرماید که در خصوص این نیروهای مسلح تفقد من امورهم، کارها و مشکلات و نیازهای این نیروهای مسلح را بررسی کن، مورد تفقد و توجه قرار بده. ما یتفقد الوالدان من ولدهما، همان گونه که پدر و مادر از فرزندشان تفقد می کنند. خب این خیلی نکته مهمی است. در توضیح این نکته عرض میکنیم که اولا امام باید، امام و رهبر جامعه باید مانند پدر مهربان باشد. این مطلب را بارها ما در جلسات سالهای گذشته عرض کردیم. در روایات ما این تعبیر هست که الامام کالوالد الرحیم، در بعضی از روایات دارد کالاب الرحیم، امام مانند پدر مهربان است. در یک جمله، در یک حدیث زیبایی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، حضرت می‌فرماید لا تصلح الامامه الا لرجل فیه 3 خصال، امامت شایسته نیست مگر برای کسی که دارای سه ویژگی باشد. ورع یحجزه عن معاصی الله، این ویژگی اول. حلم یملک به غضبه، اینم ویژگی دوم. و حسن الولایه علی من یلی، و رهبری شایسته، حکمرانی شایسته نسبت به کسانی که تحت فرمان او هستند. حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. شاهد من این عبارته. حضرت برای حسن الولایه یک ضابطه ای را بیان می فرماید. اون ضابطه چیه؟ مانند پدر مهربان بودن. خیلی خوب، در اینجا هم در واقع امیرالمومنین علیه السلام به همین نکته اشاره میکنند. بفرماید ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهما. همانطور که پدر و مادر نیازهای فرزندشان را بررسی میکنند و فرزندشان را مورد تفقد و مهربانی قرار میدهند، تو هم نسبت به نیروهای مسلح چنین مهربان باش. خب این نکته اول. نکته دومی که در همین عبارت قابل توجه است این است که وقتی که والی نسبت به نیروهای مسلح مهربان باشد، یک پیوند عاطفی محکمی بین والی و اون نیروهای مسلح برقرار میشه. آن چیزی که بیش از هر عامل دیگری منجر به وفاداری نیروهای مسلح میشه این پیوند عاطفی. غیر از پیوند عاطفی، عامل دیگری که میتواند نیروهای مسلح را وادار به وفاداری بکند، یا اجبار از ناحیه فرمانده اونهاست یا علاقه ایست که خود اونها نسبت به خاک خودشان، کشور خودشان و ملت خودشان دارند. اما از تمام اینها قدرتمندتر اون عاطفه است که بین پیوند عاطفی است که بین امام و رهبر جامعه و نیروهای مسلح برقرار میشه و موجبات وفاداری این نیروهای مسلح را فراهم میکند. همونطور که ما نمونش را در تاریخ اسلام فراوان میبینیم، مثلا اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت عرض میکردند که دستور بده ما خودمان را به دریا بیندازیم، این کار را خواهیم کرد. اصحاب امام حسین علیه السلام به حضرت عرض کردند که ما دوست داریم که در راه تو به شهادت برسیم، جسد ما سوزانده بشود و 70 بار این کار تکرار بشود، باز هم از تو دست بر نخواهیم داشت. اینها نشان دهنده آن است که پیوند عاطفی محکمتر از هر عامل دیگری میتواند موجبات وفاداری نیروهای مسلح را نسبت به فرماندهشان و نسبت به امام و رهبرشان فراهم بکند. انشاءالله دنباله بحث جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.